پردرآمدترین زبان برنامه نویسی تو دنیا کدوم زبانه؟ زبانهای برنامه نویسی مختلفی وجود داره، کدومش از همه بیشتر به ما سود میرسونه، پول بیشتری توشه؟ اومدم یه سرچ زدم ببینم آقا بقیه در مورد این موضوع چی نوشتن. اکثرا اومده بودن مثلا 7 تا 8 تا 10 تا زبان برنامه نویسی معرفی کرده بودن، گفته بودن آقا اینا زبانهای پردرآمدی هستن، اما نگفته بودن جریان چیه. ببین این که من تولید محتوا کنم خوبه، دمت هم گرم، خیلی هم عالی، اما مسئله ای که وجود داره تولید محتوایی که کمک کننده باشه، یعنی یه دید درست به اون مخاطب من بده. ببین رفقای عزیزم، هیچ شکی درش نیست ما یه تعدادی زبان برنامه نویسی داریم که اینا از لحاظ درآمدی وضعیت خوبی دارن، اما اینکه من اینا رو اولویت بندی کنم، مثلا یه جایی نوشته بود جاوا اسکریپت پردرآمدترین زبان برنامه نویسی حال حاضر دنیاست، یکی گفته بود سی شارپ، یکی گفته بود پایتون، یه دو سه مجموعه گفته بودن سی پلاس پلاس، کلش اشتباس. اینو کسی بهتون میگه که 12 سال تو این کارم، اصلا ربطی به زبان برنامه نویسی نداره. به خدا جدی میگم، کسایی که تو این حوزه بودن میدونم من چی میگم. اگر شما یه چند سالی تو حوزه برنامه‌نویسی کار کنین، متوجه میشین آقا زبان برنامه نویسی آنچنان تاثیرگذار نیست، شاید 20% 30%. پس این درآمده به چی وابسته است؟ از چی تاثیر میپذیره؟ بیا بهت بگم. این که میخوای بدونی پردرآمدترین این زبان برنامه‌نویسی تو دنیا کدوماست، آخر بهت میگم. ولی الان 10 تا پارامتر بهت میگم که اینا تأثیر گذارن رو درآمد. تو اگر بهترین زبان برنامه‌نویسی دنیا رو هم یاد بگیری، اگر اینا رو نداشته باشی، احتمال این که بتونی درآمد خوبی رو داشته باشی خیلی کمه. حالا این موارد چیه؟ کدوم کشور هستی؟ من ابتدای پادکست گفتم پردرآمدترین زبان برنامه‌نویسی در جهان، پس خیلی مهمه من تو کدوم کشور هستم. ما هیچ وقت نمیتونیم ایران رو با آمریکا مقایسه کنیم. آمریکا بهشت برنامه‌نویساست. ببین خیلی از برنامه‌نویسایی که اونجا دارن کار میکنن، میبینی آقا سالانه 120,000 تا 140,000 تا 150,000 تا حقوق دریافت میکنن. دلارا الان دلار 70 تومانی که احتمال داره بعدن شما این پادکست رو گوش بدین خیلی بیشتر باشه، طرف سالانه 150,000 تا میگیره. حالا یه مالیاتی هم ازش کم کنی، آقا بگیم 100,000 تا میمونه، میانگین بین 8 تا 9,000 تا براش میمونه ماهانه. 8 تا 9,000 تا پول خیلی زیادیه. منی که برنامه‌نویسم تو ایران، تقریبا میتونم بگم یه 8م، یه 9م، یه 10م اونجا دارم کسب درآمد میکنم. برنامه‌نویسای عموم رو میگم. الان ما برنامه‌نویسامون تو شرکت‌ها چقدر میگیرن؟ 70 تومن، 80 تومن، 90 تومن. حالا اون مدیر پروژه است مثلا 120 تومن میگیره. بعضیام هستن حالا شرایط درآمدیشون یه ذره متفاوت‌تره و پول بیشتری میگیرن. ولی این که بگیم همه بالای 100 میگیرن، نه. مثلا ما برنامه‌نویسی که خیلی پول خوبی در بیاره تو ایران تعدادشون محدوده. نه اینکه بگم انگشت شماره، محدوده. یعنی همه این مقدار پول رو دریافت نمی‌کنن. پس این مسئله مهمه. شما تو کدوم کشور هستی؟ اگر شما برنامه نویسی تو کشوری مثل آمریکا، فلان، سوئیس، اینا پولای خیلی خوب میدن، اصلا پولای عجیب غریب دارن میدن، حتی تو کاناداش هم پول خوبی دارن میدن. مورد دوم، تو کدوم شهر هستی؟ مگه فرق میکنه؟ آره، من فکر میکردم تو ایران فقط اینجوریه، تا یکی از دوستام آلمانه، اونم حرف قشنگی زد. من که آلمان نرفتم، ولی بر اساس گفتهای دوستم که تو یکی از شرکت‌های برنامه‌نویسی اونجا کار میکنه، میگه محمد خیلی جالبه، تو آلمان بعضی از شهرها درآمد برنامه‌نویساشون بیشتره. یعنی تو یه زبان و مسلطی یا فریم ورک یا هر چیز دیگه‌ای، یعنی دو نفر تو یه سطح تو دو شهر مختلف هستن، درآمد این نسبت به اون یکی بیشتره. مثالشو بزنم، ها خود ایران، ما برنامه نویسی که مثلا تو اصفهان 30 تومن میگیره، تو تهران شاید 60-70 تومن بگیره. برنامه نویسی که تو کرمان شاید 40 تومن بگیره، تو تهران 70-80 تومن میگیره. پس خیلی مهمه تو کدوم شهر ایران هستی. شهری که توش کار میکنی، حالا به صورت مستقیم اونجا باشی یا دورکاری. خیلی از بچه ها هستن تو شهرستان هستن، اگر همونو بیان تو یه شهر دیگه مثل تهران، قاعدتا درآمدشون حداقل 50-100% افزایش پیدا میکنه. من دوستم میگفت آقا من میتونم بیام تهران، ولی خب مشکل مسکن دارم، درآمدم راحت دو برابر میشه. اون شهری هم که توش هستی خیلی مهمه، فقط مربوط به ایران نیست، یعنی از رفیقایی که خارج کشور هستن و اونجا برنامه‌نویسن میپرسم، میگه آره شهر به شهر مختلفه، یعنی اینجوری نیست حتما اینجا 5000 یورو بگیری، تو شهر دیگه هم 5000 یورو بگیری، شاید 6000 بگیری، یه جای دیگه شاید 4000 تا بگیری. تو ایران هم همین جوریه، یعنی برنامه‌نویس ارشد شاید تو تهران 70-80 تومن بگیره، تو کرمان 40 تومن بگیره، مثلا تو رامشهر 30 تومن بگیره، مثال میزنم. پس شهری که توش هم هستی خیلی تأثیر گذاره رو درآمد تو. مورد سوم، کدوم شرکت هستی؟ مگه فرق میکنه؟ 100%. بعضی از شرکت ها از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارن، پولای خیلی خوب میدن. من نمیتونم اسم شرکتی رو بیارم. بعضی از شرکت ها تو تهران هستن، دارن دلاری پول میدن، البته به همه نه ها، به مدیر پروژه، به مسئول اصلیشون. چرا؟ چون اگه اون مسئول اصلیه بره، مجبور یه نفر رو از خارج بیاره. خب قاعدتا باید دلاری بهش پول بده. نذاشته این شخص از ایران بره، داره همون پولی که مثلا طرف میخواست بره آلمان، بره سوئیس یا بره کانادا، همون اینجا داره بهش میده با درصدی کمتر. خیلی از شرکت ها تو ایران هستن که واقعا پولای خوب میدن، ولی خیلی از شرکت ها هستن پول خوب نمیدن. مثلا شرکت هایی که وابسته به بانکن پول خوبی میدن. یه تقلب بهتون برسونم، پولای خیلی خوبی میدم به خصوص به برنامه‌نویسای ارشد. یعنی این شرکت وابسته به یه بانکیه، پولای عجیب غریب بچه‌ها میگیرن به خصوص تو تهران. تو شهرستانها یه ذره کمتر، ولی تو تهران من چیزی که دارم میبینم و میشنوم از دوستام و دور و وریام، پولایی که دریافت میکنم واقعا پولای عجیب غریبی، اصلا نمیتونم در موردش صحبت کنم. پس شرکت به شرکتم فرق میکنه. شاید تو با همون تخصص تو یه شرکت کار کنی 60 تومن بهت بدن، همونو بری یه شرکت دیگه مثلا 40 بهت بدن. پس اون شرکت هم خیلی مهمه. مورد چهارم، تو چه پوزیشن و جایگاهی قرار داری؟ آقا من الان اومدم تو این شرکته، پوزیشن من، جایگاه من چیه؟ چه جایگاهی برای من رد شده؟ خیلی مهمه. من رفتم تو یه شرکتی، یه جایگاه خوب واسه من رد کرده، ما 80 تومن میگیرم، همونو میرم یه جای دیگه، شرکت هم تقریبا هم سطح، ولی جایگاه پایینتری به من میدن، قاعدتا درآمد من کمتر میشه. پس اینا تاثیرگذاره. مورد پنجم، سابقه کار تو. اینکه چقدر سابقه کار و تجربه داری خیلی مسئله مهمیه. بعضی از این شرکت ها به خاطر تجربه تو و به خاطر سابقه کار قوی تو، نه هر سابقه کاری، خیلی از آدم ها هستن 10 سال سابقه کار دارن ولی خدا وکیلی تجربه خاصی ندارن. خیلی ارتباط مستقیم بین سابقه کار و تجربه شما وجود داره. اینجوری نیست تو مثلا 10 سال سابقه کار داشته باشی بگی ماشاءالله 10 سال سابقه کار داره، بیا ما این 150 تومن بهش بدم. نه 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 نه، اون شرکت نگاه میکنه تو چه سابقه کاری داری، قبلا تو چه جایگاهی بودی و چه تجربه ای داری. پول تجربه تو رو میده. به قول یکی از دوستان تو یکی از شرکت های معتبر کار میکنه، گفت پولی که من میگیرم پول تجربه‌مه، پول سابقه کارم نیست. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی نکته طلایی و کلیدیه. سابقه کار خالی برای تو کاری نمیکنه، درآمد تو رو افزایش نمیده. سابقه کار در کنار تجربه باعث افزایش درآمد تو میشه. اشتباهی که اکثرا انجام میدم، من الان از بچه‌ها میشنوم دیگه، میگه آره این سابقه کار داریم، ولی اون دوستم حرف خوبی زد، گفت ببین فلانی، سابقه کار در کنار تجربه، این دوتا با هم ادغام بشه، آره پول خوبی به تو میدن. مورد ششم، چقدر تخصص داری تو اون زبان و فریمورک و چیزایی که داری کار میکنی. ببین کسی که تجربه داره، خیلی کار کرده، درگیر چالش های مختلف بوده، این تخصص خیلی بالایی داره، اون شرکته براش مهمه که اینو نگه داره به هر قیمتی که شده. پس مسئله مهمی که وجود داره، به جای اینکه من تمرکز کنم روی یک زبان خاص که مثلا طرف میگه آره بهترین زبان برای یادگیری اینه، پردرآمدترین زبان برنامه‌نویسی در جهانه، نه قربونت بشم، پارامترهای دیگه هم تاثیرگذاره. تو چقدر تخصص داری، چقدر بلدی، چقدر میتونی چالش‌های سنگین تو پروژه رو با این زبان برنامه‌نویسی حلشون کنی. مورد هفتم، سافت اسکیل یا مهارت‌های نرم. بدون شک یکی از مهمترین پارامترهایی که درآمد تو رو افزایش میده سافت اسکیله. چقدر تیم ورک بلدی، قدرت تصمیم گیری چجوریه، قدرت حل مسئله چجوریه، قدرت بررسی و بازنگری چجوریه، قدرت مدیریت خودت رو تو چالش ها و زمان هایی که استرس زیادی تو کار وجود داره داری، یعنی میتونی استرست رو کنترل کنی. مهارت های نرم هر چند وقت یه بار پوست اندازی میکنه. قبلا خیلی این مهم نبود، ولی الان خیلی مهمه. مدیریت استرس، طرف میاد تو شرکت یه چالش ایجاد میشه، خودشو گم میکنه، همون انرژی منفی میشینه رو تیم، تیمو اصلا میپاشونه. پس مدیریت استرس تو خیلی مهمه، به خصوص واسه کسایی که مدیر پروژه هستن. مورد هشتم، برندی که از خودت ساختی. خیلی از آدما شاید خیلی هم قوی نباشن، اما برندی که از خودشون درست کردن برند سنگین و فوق‌العاده ایه، همون براش پول می‌سازه. برند شخصی، آخ آخ آخ، من چند سال پیش در مورد این برند شخصی صحبت کرده بودم، حتی یه وبینار خفنم برگزار کردم در موردش. به قول یکی از بچه‌ها گفت فاطمی از یه دوره 10 تا 12 ساعته قوی‌تر بوده. یه وبینار 2-2.5 ساعته است تو سایت سورسیرانه، حتما اونو ببینی، خیلی وبینار فوق‌العاده ایه. مورد نهم، قدرت انتخاب تو. یعنی چی؟ آقا تو چه مسیری میری، با چه مجموعه‌ای کار میکنی، چه انتخابهایی داری. شاید من و تو در یه حد باشیم، یه مقدار بلد باشیم، مهارت‌های نرممون خوب باشه، تخصصمون اوکی باشه، تجربه جفتمون همسان باشه و هم سطح باشه، اما انتخابهای من انتخابهای اشتباهیه. میبینی درآمد تو 120 تومنه، درآمد من 60 تومنه. وای وای وای. من چند وقت پیش جایی سخنرانی داشتم در مورد همین موضوع صحبت کردم. یکی از بچه‌ها پرسید گفت فهمتی چه جوری بتونیم درآمدمون رو افزایش پیدا کنیم بعد از اینکه فایل ارائه‌ام تموم شد و کارامون اوکی کردیم. گفتم فلانی، قدرت انتخاب تو خیلی مهمه. من انتخاب میکنم تو این شرکت کار کنم یا انتخاب میکنم برم تو اون یکی شرکت. الان چه انتخابی دارم؟ الان چه کاری میکنم؟ قدرت انتخاب تو تعیین کننده است تو درآمد تو. خیلی مسئله مهمیه. کاش که اینو بگیری. به خدا میگم اینو هر کسی بهت نمیگه. همه میان زبان بهانسی معرفی میکنن. چرا؟ چون اونا کارشون تولید محتوا است. متخصص نیستن که بیاد تولید محتوا بکنه. خیلی از بچه فقط آموزش دهندن. من سالیان سال تو این بخش دارم کار میکنم. سعی میکنم تجربه به تو ارائه بدم، نه چهار تا مطلب کلیشه‌ای که به دردت نمیخوره. پس قدرت انتخاب تو خیلی مهمه. چی رو انتخاب میکنی؟ چی کار میکنی؟ تو چه مسیری میری؟ من الان آدمای مختلفی رو میشناسم، به خدا، مثلا همکار داریم، این رزومش خیلی قویه ولی انتخاباش آشغال. همین باعث شده درآمدش از یه برنامه نویس معمولی پایین تر باشه، با اینکه باید حداقل 150 تا 200 تومن درآمدش باشه در ما. رزومش رو تریلی نمیکشه. چند تا شرکت خارجی خودشون درخواست دادن، یعنی مدیر پروژه اونجا ایرانی بوده، خودشون درخواست دادن این شخص بره اونجا، ولی چون انتخاباش انتخابهای اشتباهی بوده به قهقرا رفته. هزینه‌های جانبیش هم نمیتونه مثلا پوشش بده متاسفانه. پس انتخاب تو خیلی مهمه. این که میگن پردرآمد این زبان مهندسی در جان اینه، اینا فقط مثلا تولید محتوا میکنن. من باید بدونم میخوام چی کار کنم، چه پارامترهایی تاثیر گذاره. و مورد دهم که از همه مهمتره، ارتباطات. آخ 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 آخ. ببین نقطه قبلی رو ول کن. بدون شک مهارت‌های نرم، قدرت انتخاب تو، چقدر تخصص داری، پوزیشن، شرکت، شهر، کشور، سابقه کار و تجربه و همه چیز مهمه، ولی این یکی قلدر همشونه، ارتباطات. من یه سری به یکی از بچه‌ها گفتم آقا مثلا می‌بینی تو با یه شخصی مثلا چفت شدی، این شخص میره توی شرکت خیلی خفن، چون دنبال اینه که یه نیروی خوب مثلا مثل تو داشته باشه، تو اونجا مثلا 40 تومن می‌گیری، میارتت اینور 90 بهت میده. ارتباطات اینجوری پول برات می‌سازه. آخ آخ، هیچ چیزی مثل ارتباطات نیست. حتما روی ارتباطاتتون کار کنید. من قبلا یه وبینار درست کردم در مورد ارتباطات و شبکه سازی، حتما ببینینش، رایگانه. اگرم پیداش نکردی به بچه پشتیبان پیام بدین براتون رایگان ارسالش میکنن. ارتباطات خیلی مهمه، خیلی. یعنی ارتباطات باعث میشه درآمد تو وحشتناک مثلا حالت انفجاری بره بالا. چهار تا ارتباط خوب میگیری. من دیشب یه جایی بودم، اون شخصی که اونجا بود حرف خیلی خوبی زد، البته برادرم بود. گفت ببین، میبینی آقا تو یه ارتباط داری، میگه آقا الان اینو بخر. در بخش مالی داشتیم صحبت میکردیم، گفت حالا طرفت میگه آقا اینو بخر الان بفروشش، مثلا میبینی 700 میلیون تو مثلا یه هفته دو هفته سود میکنی. تو حالت عادی بخوای کار کنی، مثلا یه کارمند دولتی هستی، ما 20 25 تومن که بیشتر نمیگیری دیگه در حال حاضر. الان کارمندامو خیلیشون 15 تا 20 تومن میگیرن، سالی میشه 200 میلیون تومن، اصلا 300 میلیون تومن. تو یه هفته با یه ارتباط خاص میگه آقا الان اینو بخر، الان بفروشش، 700 800 تومن سود میکنی، پول دو سالته. ارتباطات اینجوری خودش رو نشون میده. ما قبول کنیم ارتباطات تأثیر گذاره. پس چیزی که وجود داره این 10 تا پارامتر بود: تو کدوم کشورم، تو کدوم شهرم، تو کدوم شرکتم، چه پوزیشنی دارم، سابقه کار و تجربه‌ام چقدره، چقدر تخصص دارم، مهارت‌های نرمم، برندی که از خودم ساختم، قدرت انتخاب و ارتباطات من. این 10 تا تأثیر گذاره. حالا محمد، اصلا پردرآمدترین زبان مهندسی چیه؟ ببین اکثر زبان‌ها خوبن، مثل جاوا اسکریپت، سی شارپ، پایتون، سی پلاس پلاس، پی اچ پی، جاوا، گو، سوئیفت و خیلی زبان‌های دیگه. بستگی داره تو می‌خوای تو چه حوزه‌ای کار کنی. حوزه‌ای که می‌خوای کار کنی نشان دهنده اینه که چه زبانی رو می‌خوای انتخاب کنی. مثلا می‌خوای اپلیکیشن نویسی کار کنی، خب قاعدتاً جاوا خوبه، فلاتر خوبه، حالا فلاتر که زبان نیست ولی خب مثلا کاتلین خوبه. اگه بخوای مثلا فرانت کار کنی جاوا اسکریپت، اگه بخوای هوش مصنوعی کار کنی پایتونه، اگه می‌خوای مثلا نرم افزارهای دسکتاپی سی شارپه، اگر می‌خوای بک اند کار کنی سی شارپ، جاوا اسکریپت یا زبان‌های دیگه هم هستن. خیلی زبان‌های مختلف وجود داره، ولی پارامترهای مهم این 10 تا بود که بهت گفتم. ببین خودتو علاف نکن. 3 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 10 ماه دنبال این باشم یه زبان انتخاب کنم. هر زبانی رو یاد بگیری، اینایی که بهت گفتم، بر اساس اون حوزه‌ای که انتخاب کردی خیلی راحت‌تر میری جلو. تموم شد و رفت. امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشی. برو حالشو ببر. سعی می‌کنیم پادکست‌های خوب و درجه یک تولید کنیم که حالشو ببری و انتخاب درست داشته باشی. هی پشت گوش نندازی الان چی رو انتخاب کنم، چی رو ببرم جلو، چی کار کنم. من محمدم، محمد همتی از مجموعه آموزش فارسی سورس ایران. همیشه گفتم دهنده باشین تا خدا بهتون بده، از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. این پادکست رو برای یک نفر دیگه ارسال کنین که در کنار هم دیگه رشد کنیم و از رشد هم دیگه لذت ببریم. امیدوارم حسالتون خوب باشه، به خصوص حال دلتون. یا حق، خدا نگهدار.